سلام و صبح همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را می رحمت صافی پیش می برد. امروز سه‌شنبه است، 24 عقرب سال 1401 هجری خورشیدی و 15 نوامبر سال 2022 میلادی. کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای رساندن مواد غذایی به 15 کشور به شمول افغانستان 210 میلیون یورو اختصاص داده است. این کمیسیون با پخش خبرنامه دیروز گفت که 75 میلیون یورو برای رسیدگی به کمبود شدید مواد غذایی در افغانستان اختصاص یافته. در خبرنامه آمده که 24 میلیون نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. زمستان هم در راه است و مردم از نداشتن منابع پولی برای خریدن مواد غذایی و سوخت به شدت شکایت دارند. شورای بین المللی کرکت گفته است که برده کرکت افغانستان تعهدش را برای حمایت از کرکت زنان در پرتو یک سری اصول ابراز کرده است. شورای بین المللی کرکت یک گروه ویژه را برای نظارت بر وضعیت کرکت افغانستان از چند ماه به این سو تعیین کرده است. میرویس اشرف رئیس کرکت بورد افغانستان روز شنبه در نشست شورای بین المللی کرکت که در ملبورن استرالیا برگزار شد اشتراک کرد. عمران خواجه رئیس گروه ویژه نظارت کرکت افغانستان بر رسانه ها گفته است که بورد کرکت یک اداره مستقل است و آنها تلاش میکنند تا فرصت بازی کرکت را برای همه فراهم کنند. پلیس ترکیه میگوید که در پیوند به بمبگذاری در استانبول یک زن شهروند سوریه را بازداشت کرده که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از پلیس گزارش داده که اعلام البشی به بمبگذاری اعتراف کرده است. در انفجار بم در جاده استقلال استانبول روز یکشنبه دست کم 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخم برداشتند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته که بمبگذار از سوی پلیس بازداشت شده. پلیس گفته است که زن مظنون پذیرفته که از سوی حزب کارگران کردستان و گروه کردان سوری آموزش دیده است. جنگجویان کرد هر گونه دخالت در این بمبگذاری را رد کردند. رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا با رئیس اداره استخبارات خارجی روسیه SVR در انقره دیدار کرده تا به او هشدار دهد که جابجا کردن سلاح هسته‌ای از سوی روسیه در اوکراین پیامدهایی خواهد داشت. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از یک مقام شورای امنیت ملی قصر سفید که نامش افشا نشده گزارش داده است که ویلیام برنز و سرگی نارشکین دوشنبه با هم دیدار کردند. مقام‌های اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیوسته گفت که در ارزیابی استخباراتی آمریکا هیچ تغییر نیامده. این ارزیابی نشان می‌دهد که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین تصمیم دارد تا سلاح هسته‌ای را در اوکراین مستقر کند. از زمانی که پوتین دستور حمله بر اوکراین را در ماه فوریه امسال داد، نخستین بار است که مقام‌های ارشد آمریکایی و روسی با هم رو در رو دیدار می‌کنند. و قطر اعلام کرده که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تکت های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تکت فروشی های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلام کرد که این مردان متعلق به ملیت های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام جهانی بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شده ها به خاطر فروختن هر تیکت تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت بازداشت شده ها افشا نشده. جام جهانی فوتبال 2022 پس از 5 روز در 20 ماه نوامبر آغاز می شود. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 100 فریاد، نامه های 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد. چی در نامه ها گنجانیده شدند؟
از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردمی افغانستان نوشته شده.
شمار افغان هایی که در ایالت سند پاکستان بازداشت شدند به حدود 1500 تن رسیدند.
در عقلی در بچه در شهید افغان.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟
شمار از مهاجران افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی علیه افغانها شکایت میکنند. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم.
چند رسانه چاپی و آنلاین جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام های هم از چند شنونده.
در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها. ده ها تن از فعالان زن افغان نامه هایی را زیر نام صد فریاد برای عدالت خواهی به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. شماره از زنان بر رادیو آزادی گفتند که با نوشتن این نامه ها از وضعیت زندگی زنان و دختران در جریان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان قصه کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست پارسال، بر میلیون ها زن و دختر محدودیت های شدید وضع شد، به شمول محرومیت از حق کار و آموزش. هرچند حکومت طالبان میگوید که بعض زنان در چارچوب شریعت اسلامی حق میدهد، با آن هم نهادهای مختلف مدافع حقوق بشری طالبان را به نقض حقوق زنان و دختران متهم کردند. بیشتر از جعفر احمدی.
نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل‌های هدفمند زنان، شلاق زدن آنها، بازداشت‌های بی‌دلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب‌های دخترانه، ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی برای زنان و دختران از محتوای نامه‌ها گفته شده است. حدود 100 زن به شمول شماری از رهبران اثرگذار زن به تازگی نامه‌های جداگانه در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ترتیب کردند و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. مونسا مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان و نویسنده یکی از نامه هاست. او شام دیروز بر رادیو آزادی در مورد این نامه ها چنین گفت:
صد نامه حاوی مطالبی است که در هر کدام از نامه ها از ظلم، استبداد، فقر، تنگدستی، قتل، کشتار و بی‌عدالتی توسط گروه طالب بالای مردم افغانستان نوشته شده و از دردها و زخمها و رنجهای زنانی که تحت حاکمیت استبدادی گروه طالب زندگی میکنند در نامه ها نگاشته شده است.
زنان در حالی از شورای امنیت خواهان توجه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان شدند که بر اساس گزارش ها در کمتر از 10 روز چند فعال حقوق زن از سوی طالبان بازداشت شدند و طالبان تا کنون در این مورد خاموشی اختیار کردند. در برخی از گزارش ها شمار بازداشت شدگان 3 تن و در جاهای هم بیشتر گفته شده است. امروز 15 ماه نوامبر از افتادن کابل به دست طالبان دقیقاً 15 ماه می گذرد. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد دولت فراگیر از شرطهای اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است. فوزیه وحدت یکی دیگر از فعالان حقوق زن است. او که چند ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مجبور به ترک کشور شده، برای رادیو آزادی در مورد هدفشان از نوشتن نامه ها چنین گفت:
هدف ما از این کار ای است که ما در طول 1 سال تمام جنایات طالب که مردم افغانستان به چشم خود دیده و بالای مردم افغانستان این جنایات تطبیق شده به شکل داستان به شورای امنیت انعکاس داده شود.
هرچند حکومت سرپرست طالبان بارها گفته که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اسد پارسال، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب منع شدند و طالبان به بسیاری از کارمندان زن اداره های دولتی اجازه ندادند که سر کار حاضر شوند. منتقدان میگویند که تحمیل حجاب اجباری بر دختران و زنان و ممانعت از سفر بدون محرم شرعی زنان به فاصله های دور از خانه و بیرون از افغانستان از دیگر محدودیت هایی است که مشکلات زیاد به زنان ایجاد کرده است. به تازگی حکومت طالبان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی، حمام‌ها و سالن‌های ورزشی نیز منع کرد. این همه اقدامات طالبان با واکنش‌های تند مدافعان حقوق بشر و مقامات اروپایی و غربی به همراه شده است. کارین دکر شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان که از دوحه کار میکند دستور منع رفتن زنان به پارک ها را محکوم کرده. او به تازگی در توییتر افزوده که منع کردن زنان از رفتن به پارک ها نتایج ناگوار برای زنان و کودکان خواهد داشت.
نامه 100 زن افغان به شورای امنیت سازمان ملل متحد همزمان شمار از فعالان حقوق زن به این باورند که حکومت طالبان بقایشان را در محدود کردن حقوق و آزادی های زنان میبینند. اما مقام های طالبان میگویند که حقوق بشری تمام مردم در چهارچوب شریعت تامین شده است. بیشتر در این گزارش.
در کمتر از یک هفته گذشته کابل شاهد بازداشت 3 زن معترض بوده که در جاده ها و گاهی هم از بیم حکومت طالبان در مکانهای سرپوشیده دست به اعتراض می زدن و خواهان تأمین حقوق و آزادی های زنان بودند. همکاران و بستگان این زنان مدعی‌اند که آنان از سوی طالبان بازداشت شدند، ادعایی که حکومت طالبان با آن واکنش نداشته است. حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند طالبان از فعالیت‌ها و آزادی زنان بیم دارند، از همین رو بقای حکومتشان را در محدود کردن حقوق و آزادی‌های زنان جستجو می‌کنند. شبنم صالحی کمیشنر بخش حقوق بشر در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوریت حکومت طالبان را به ضدیت با زنان متهم می‌کند.
لغه وقت جدی قدرت نیولایده حدود
از زمانی که اینها به قدرت رسیدند بیش از 30 حکم و مکتوب را صادر کردند که تمام آن در مورد محدودسازی حقوق و آزادی های زنان بوده است. از این برخورد آنان برمی آید که تفکر طالبان از اساس بر ضد زنان است و سوی دیگر اینها از بیداری و فعالیت زنان بیم دارند، زیرا اگر زنان فعالیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند بقای اینها کوتاه‌تر می شود. پس اینها برای بقای خود تلاش می کنند. هر آن صدایی که در برابرشان بلند می شود آن را محدود می سازند.
شینکای کروخیل عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان عملکرد حکومت طالبان در برابر زنان را برداشت نادرست آنان از اسلام می داند. بانو کروخیل می گوید که نصف نفوس افغانستان را زنان تشکیل می دهند و طالبان نمی توانند با پالیسی های محدود کننده نقش آنان را در سیاست، اقتصاد و اجتماع نادیده بگیرند.
محدودیت هایی که برای زنان و دختران افغانستان ایجاد کرده، این تنگ نظری و زنستیزی شخصی از یار نشان می دهد و همچنان بیخبری از اسلام است. از طرف دیگر اونا فکر می کنند که نیمه از نفوس افغانستان که زنان و دختران است می تونه به نام اسلام و شریعت از زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی حذف نمایند و به این شکل می تونه که حکومت از یاد دوام پیدا کنند. به نظر من یک اشتباه بزرگ استراتژیک است که باید جدا سر از این پالیسی های نادرست خود با تجدید نظر بکنند.
در ادامه محدود کردن حقوق و آزادی های زنان در افغانستان، در تازه ترین اقدام حکومت طالبان رفتن زنان به پارک های تفریحی را منع اعلام کرده است. علاوه بر ممنوعیت حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت ورود زنان به پارک های تفریحی با واکنش های تند جامعه جهانی روبرو شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آزادی های تمام افغان ها در چارچوب شریعت اسلام تامین شده است.
از نگاه شریعت و دین اسلام حقوق بشری پذیرفته شده و حقوق همه مردم تامین است و در آن مشکل وجود ندارد. امارت اسلامی هم از جانب خود به حقوق مردم متعهد است. مردم در امن و رفاهند، از جنگ به دورند و هر روز به مشکلات آنان رسیدگی می شود.
بیشتر از یک سال می شود که حکومت طالبان مانی رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب شده است. بر سفرهای طولانی زنان بدون محرم محدودیت وضع کردن و در برخی موارد نیز به بهانه عدم رعایت حجاب مانی وارد شدن دختران به پوانتون ها شدند. به تازگی پوانتون جانز هاپکینز در گزارش گفته است که محدودیت طالبان بر سفرهای زنان سبب شده تا آنان هنگام رفتن به وظیفه با مشکل روبرو شوند و در چنین وضعیت دسترسی زنان به خدمات صحی دچار مشکل شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار افغانهایی که اخیراً از سوی پلیس پاکستان در ایالت سند بازداشت شدند به حدود 1,500 رسیده. این آمار را منیز کاکر، یک وکیل مدافع افغانهای بازداشت شده در پاکستان، شام دیروز با رادیو آزادی شریک ساخت. همزمان حکومت پاکستان گفته که تلاش ها برای بازداشت مهاجران غیر قانونی افغان را بیشتر می کند. جعفر احمدی جزئیات می دهد.
ده ها افغان به شمول زنان و کودکان در حال منتقل شدن توسط بس به زندان در شهر کراچی. هما بیگم و فرزندانش در میانشان است. او به رادیو آزادی از حالش چنین قصه کرده.
از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم. اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
روزنامه های پاکستان در 11 ماه نوامبر گزارش داد که نیروهای پاکستان ده ها مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند که قصد ورود از بلوچستان به سند را داشتند. حال شماری از وکیلان مدافع برای رهایی افغانها از زندانهای پاکستان تلاش می کنند. منیزه کاکر یکی از آنهاست. او در مورد افزایش شمار بازداشت شدگان افغان از سوی پلیس کراچی و منطقه جمشرو به رادیو آزادی چنین گفت.
بین 1400 تا 1500 زندانی هستند. بسیاری آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. زمانی که نزدیک زندانی ها می رویم فریاد می زنند که ما را زودتر بیرون کنید. کودکانشان اکثرا بیمار هستند و ادویه به موقع دریافت نمی کنند.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته است که به اثر تلاش های دیپلماتیک نزدیک 400 تن از افغانها از بازداشت پلیس پاکستان آزاد شدند. اما منیزه کاکر این سخن مقامات طالبان را رد می کند و می گوید که شماری از افغانها به اثر تلاش داوطلبانه وکیلان مدافع و کارمندان خیریه رها شدند. گلفراز یکی از افغانهای آزاد شده است. او در صحبت با رادیو آزادی از راننده ها و پلیس شکایت کرد. راننده هایی که ما را انتقال می دهند می گویند که به ضمانت انتقال می دهند، اما در اینجا ما را مستقیم به دست پلیس می دهند. پلیس در 2 یا 3 جای از ما پول می گیرد و باز هم ما را به پسته انتقال می دهد. ما را یکی به دیگر می فروشند. این وضعیت ماست. بر اساس گزارش‌ها در چند منطقه ایالت سند از جمله شهر کراچی عملیات بازداشت افغان‌ها از حدود 4 ماه به این سو روان است و حتی افغان‌ها با ویزا و پاسپورت دست داشته‌شان نیز به زندان‌ها فرستاده شدند. هرچند پلیس می‌گوید که تنها افغان‌هایی را بازداشت می‌کند که بدون ویزا و پاسپورت به گونه غیر قانونی وارد پاکستان می‌شوند، با گفته منیزه کاکر در میان بازداشت شدگان با کسانی ملاقات کرده است که ویزا و پاسپورت دارند و پلیس هنگام بازداشت آنها اسنادشان را ضبط کرده است. او افزوده است زمانی که به ماموریت پلیس رفت، مقامات پلیس از پذیرفتن این که اسناد افغانها را گرفتند انکار کردند. وزارت داخله پاکستان به تازگی هشدار داده که شهروندان خارجی بدون ویزا تا 31 ماه دسامبر فرصت دارند که آن کشور را ترک کنند، ورنه بازداشت و ممکن تا 3 سال زندانی شوند. این تصمیم شماری از افغانهایی را نگران کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان راهی پاکستان شدند و منتظر گرفتن ویزای کشورهای اروپایی و امریکا هستند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی با سلسله رقابت های مرکز آسیا در تاجیکستان برگزار خواهد شد. هرچند تیم افغانستان نباخته، تیم میزبان تاجیکستان به دلیل گل های زیاده که به ثمر رسانده در صدر جدول قرار دارد. باز هم جعفر احمدی جزئیات دارد.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند 2 بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می شود. تاجیکستان در 2 مسابقه 13 گل به دروازه‌های تیم‌های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تا کنون در 2 بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه دوم است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکار فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشند در 2 بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شوند که هم امتیاز بگیرند و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید. بیشتر از خبر،
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاه میکنیم به آنچه در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. نشریه کانادایی دیجیتال ژورنال گزارش فرانس پرس را در مورد فرمان تازه رهبر طالبان در مورد تطبیق حدود شرعی نشر کرده. نشریه توییت ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را نقل کرده و گفته است که در حکم تازه هیبت الله اخوندزاده اعدام علنی، سنگسار، قطع اعضای بدن و شلاق زدن شاملند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یکشنبه در توییتر خبر داد که هیبت الله اخوندزاده رهبر آنها در دیدار اخیرش با شمار از قاضی‌ها گفته که آنها مکلف به تطبیق حدود شرعی بر افراد هستند که در دوسیه‌هایشان تمامی شرایط حد و قصاص تکمیل شده باشد. طالبان تعهد کرده بودند که برخوردهای افرادگرایانه مانند دور نخست حاکمیتشان میان سالهای 1996 و 2001 میلادی را به اجرا نمیگذارند. اما حال برخی از ناظران به این باورند که دیده می شود که طالبان به صورت تدریجی حقوق آزادی ها را محدود می کنند. روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا در مورد جیم بانکس، یک عضو حزب جمهوری خواه امریکا، نوشته که گفته است حزبش در صورت به دست آوردن کنترل مجلس نمایندگان در مورد تصمیم رئیس جمهور جو بایدن به خاطر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تحقیق خواهد کرد. در انتخابات میان دوره‌ای امریکا جمهوری خواه نتوانستند که اکثریت را در سنا این کشور به دست آورند، اما اکنون امید دارند که برای کنترل مجلس نمایندگان پیروز شوند. توافق خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در 29 فوریه سال 2020 با طالبان از سوی اداره جمهوری خواه امضا شده بود، اما اعضای این حزب بر اداره جو بایدن در مورد چگونگی خروج و پراگندگی در جریان ماموریت انتقال خیلی انتقاد میکنند. مقام ها در قصر سفید و پنتاگون همواره از آن تصمیم دفاع کرده و گفتند که تا ابد نمیتوانستند در افغانستان بمانند. شمار از پناهجویان افغان از برخورد خشن نیروهای ایرانی علیه افغانها شکایت میکنند، اما میگویند که مجبورند به خاطر فقر و بیکاری در افغانستان به ایران بروند تا لقمه نان برای خانواده هایشان پیدا کنند. شاهپور صابر در مورد جزئیات میدهد.
دغه کم ځوانان کم کادرونه چې دي دغه باید په خخه وظایف او وګماري ترسو د افغان
احمد فواد 28 ساله نان آور خانواده 7 نفری چند روز قبل از مرز اسلام قلعه هرات با پاسپورت و ویزا به ایران رفت. او باشنده ننگرهار و دانش آموخته رشته کامپیوتر ساینس پانتون کابل است، اما به علت بیکاری و بی‌سرنوشتی برای کاریابی به ایران رفته. او میگوید که 4 سال در وزارت مخابرات کار کرد، اما 2 ماه پیش به علت تراشیدن ریش برکنار شد. احمد فواد در یک صحبت تلفنی از اسلام قلعه به رادیو آزادی گفت:
ایران تا ډیره ځوانان دی په شمول زما.
خیلی از جوانان افغان مانند من به خاطر به ایران می رویم که در افغانستان کاروبار نیست و میزان کار به صفر رسیده است. همچنان به خاطر مشکلات اقتصادی رنج می کشیم. به خاطر این مشکلات بسیاری از جوانان تلاش می کنند که به ایران و پاکستان و کشورهای اروپایی آواره شوند.
اروپایی ممالک تا هسته که چه ووزید.
اما جوانان پناهنده افغان در ایران همچنان روزگار خوبی ندارند و عده یا اخراج شده یا اینکه در خطر اخراج هستند. محمد یونس 21 ساله باشنده ولایت میدانوردک پس از 7 ماه به تازگی از ایران اخراج شده است. او محصل ادبیات بود و به دلیل مشکلات اقتصادی درسش را نیمه تمام گذاشت و برای کار کردن به ایران رفت. محمد یونس به رادیو آزادی میگوید که پس از بازگشت به افغانستان نگران بیکاری و بی‌سرنوشتی در کشورش است. او میخواهد دوباره به ایران برود.
افغانستان نه به خاطر رارم بیکاری، نه
به خاطر بیکاری از افغانستان بیرون شدم. به خاطر فقر درس خود را نیمه تمام گذاشتم و برای کار کردن به ایران رفتم. 7 ماه در آنجا بودم و پس من را رد مرز کرد و او کنون دوباره به افغانستان آمدم.
بر بنیاد آمارهای کمیساری طالبان در بندر اسلام قلعه هرات، روزانه بیشتر از 1000 شهروند افغان با پاسپورت و ویزا به گونه قانونی به ایران می روند. یک منبع در نیمروز می گوید که طالبان سفر غیرقانونی افغانها را به ایران ممنوع کردند، اما روزانه تا 500 تن از طریق این ولایت به گونه قاچاقی به ایران می روند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان است. او به تازگی در یک نشست خبری در شهر هرات گفت که کشورهای غربی جوانان افغان را تشویق به ترک کشورشان می کنند.
دشمنان ما همیشه کوشش کرده که جوانان ما را وادار به فرار از افغانستان بسازند. هدفی اصلی از اونا دشمنی ازلی به افغانستان هستند. فرار جوانان و کادرهای علمی افغانستان یک طوفان برای افغانستان است.
اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 1 سال گذشته، افزایش ناداری، بیکاری، راندن جوانان از ادارات دولتی و آینده ناروشن زیر پرچم سفید طالبان از علتهای اصلی فرار جوانان از افغانستان گفته می شود. در ماه ثور سال روان، سیگار یا اداره بازرس ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در گزارش احتمال زد که تا اواخر سال 2022 نزدیک به 1 میلیون شغل در افغانستان از دست خواهد رفت.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر در چند روز آخر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخصی که تصویرش برای شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار. این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که والی قندهار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم. این چه رقم گفه؟ همین گفه به گوش مسئولین برسنن برادر. این ولایت غرب که هست فقط همین رشوت و رشوت خوری و باسته و باسته بازی. اگه باسته نشده باشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه به خوار غریب. فقط همین حیات ها خودش رو به تجیب خوخو میزنن. این همین لطفا به گوش مسئولین برسنن.
پیام شما نظر شماست.